بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الحج، استاد مروی، جلسه نهم، مورخ 11/07/89.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. چند تا تحقیق به من دادم که اینا رو نگاه کردم، خوب بود، جالب بود. دو سه تا تحقیق رجالی بود که باز اونا رو میاریم اشاره میکنیم، خوب بود، آدم امیدوار میشه. بالاخره یک تحقیقم که راجع به نگاه با آیه کریمه از دیدگاه علامه طباطبایی که اشمل از اینم دیده آقای سفری تحقیق کردن، حرف مرحوم طبرسی رو در مجمع البیان آوردن که مرحوم شیخ طبرسی میگه لله علی الناس حج البیت دال بر وجوب است. از مرحوم شیخ طوسی در تبیان نقل میکنن که چیزی در این زمینه ندارن. فخر رازی در مفاتیح الغیب دلالت آیه رو بر وجوب حج بیان کرده. از یکی از تفاسیر فارسی که تحت نظر یکی از مراجع تدوین شده آوردن که از این دستور تعبیر به یک بدهی و دین الهی شده است که بر ذمه عموم مردم است. یعنی نگاه جمع کنندگان این تفسیر اینه که لله علی الناس حج البیت میشه که حکم وضعی که ایشون هم اشاره کردن. از یکی از تلامذه مرحوم علامه طباطبایی حفظه الله در تفسیرشون یه قسمتی از مطلب دارن که درسته، اما زیلش خیلی عجیب بود برای خود من که آلایشون نوشتن و قابل دقت در جای خودش. باید ببینیم چی میگن ایشون. میگن لام در لله وجوب تکلیف حج رو میفهمانن، مانند لام در لله صیغه نذر لله علی ان افعل کذا. کلمه علا که گاهی برای بیان وجوب به کار میرود مانند علالید ما اخذت حتی تو عدی. در این مناقشه جدیست. اگه علالید ما اخذت حتی تو عدی ایشون وجوب میگیرن و حکم تکلیفی، خب خیلی عجیبه. وقت این آیه این روایت دال بر زمان نخواهد بود و تنها صرف حکم تکلیفی باشه، بارهای فقهی خیلی عجیب و غریبی داره. بالاخره صدر مطلب درسته، توضیحات درسته، تشبیه به صیغه نذر درسته. ما هم در توضیحاتمون گفتیم صیغه نذر دال بر وجوب تکلیفی است، حکم وضعی نیست. لذا اگر کسی بگه لله علی ان احج، لله علی ان اصوم، لله علی ان اصلی، این به عهدش به عنوان دین نمیاد که بعد از اصل مالش خارج کنن. تا اینجا درست. اما کلمه علا گاهی برای بیان وجوب می آید مانند علالید ما اخذر حتی تو عدی، این دیگه قابل قبول نیست. اینجا حکم وضعی زمان رو می رسانن، نه حکم تکلیفی رو. اینم باز ما در بحث اجاره به تفصیل توضیح دادیم و به نظر من ایشونم باید همین مضمون را، حالا اینجا چه جور شده، اشتباهی شده، چیز دیگه نمیدونم. حالا باز مباحث فقهی ایشون، اصولی ایشون اگه در دست دوستان باشه ببینن، بالاخره علالید مؤاخذت رو ایشون رو تکلیفی میدونن که خیلی بعید. خب بعدم نظر علامه طباطبایی رو آوردن نقد کردن که هم خوب خلاصه آوردن هم نقدش نقد خوبیه. مرحوم علامه طباطبایی با توجه به سیاق آیه شریفه رو اخبار از تشریع سابق میدانن. اولا ثمرش چیشون نیاوردن. آقای صرافان پرسید، من توضیح دادم، اگه اخبار از تشریع سابق باشد شما به این آیه برای وجوب حج برای ما نمیتونید استدلال کنید، این اخبار از تشریع سابقه. اگر اخبار از تشریع سابق باشه بخواید وجوب حج رو به حکم این آیه نمیشه الا به زمینه استصحاب، آن هم به شرطی که علامه طباطبایی استصحاب احکام شرایع سابقه را قبول داشته باشه، و الا نمیشه با آیه تمسک کرد برای استدلال به وجوب حج برای ما. اون وقت یک فی الجمله تناقضی در کلام ایشون هست که یک جا میفرمایند که این آیه کریمه امضاء تشریع سابقه. اگه امضاء تشریع سابق باشه، امضاء تشریع تشریع آن خودش دیگه فرقی نمی کنه در این که تشریع است، که تشریع تأسیسی باشه که تشریع امضایی باشه، بالاخره اخبار از تشریع یا خودش امضاء تشریع سابقه که یک نوع تشریع است. آیه هم اگر اخبار از تشریع سابق باشه مخالف با روایات معتبره مفسره ذیل آیه کریمه است، از جمله صحیح علی بن جعفر که گفتیم ان الله فرض الحج على اهل الجد في كل عام و ذلك قوله تعالی. و ذلك قوله تعالی یعنی اشاره به اینه که آیه کریمه فرض الحج علا اهل الجده است. اگه فرض الحج علا اهل الجده باشد دیگه اخبار عن تشریع سابق نیست، یک جعل، یک فرض است. لذا این تناقض هم در کلمات علامه دیده میشه. در پایان هم ایشون با یه مقدمه که مقدمه رو من قبول ندارم، بعد یه نقدی کردن، مقدمه تعریف کردن از ما اونو درست نیست، اما نقدتون قبول دارم، گفتن مفاد به فتح میم شما میگید در حالتی که در لغت مفاده، این من قبول میکنم غلط مشهوره، میپذیریم و از این بعد اگه گفتیم مفاد با تذکر بدید بگید مفاد بالاخره. خیلی استفاده کردیم و دو سه موردم بحث رجالی خوبه که اونا رو باز انشالله در جلسات بعد اشاره میکنیم و بالاخره بسیار خوب. خیلی شما خب این قسمت اخبار انشا بس داریم که تو این جمله عطف به اون خب بیارید عبارت
خوب اگه دارید بخونید. اینجا شما فرمان و حاضر من الشواهد در کون قولی مقام ابراهیم و مندخل و کنانینا بیانند قولی آیات و بینات فر آیاتو یه مقام و ابراهیم
تقریر الامینه تیز و ایجاب و حجت نمنا. خب بعد اونجا خیلی خوب بسیار خوب
چند تا چهار پنج
خب آفرین در چهار پنج جا میگن تشریع، یک جا میگن اخبار از تشریع سابقه.
در مقام
بیان
چیز
دیگه هم در مقام یعنی اون عبارت چون اونجا که میگن اخبار از تشریع سابقه بیاری توضیح بدید در مقام بیان چه هستن. خوبه
ایشون همون در شما فهمیدین میگن یکی از اصلا شاهکاره و همونی که با جمله ای که خبر اصلا داله و حکم انشاییه به لسان خبر میگه. حیثش چیه؟ حیثش اینه من از اینو میگم از روایت میکنم توی همون زمان زخر و کان آمینا یک روایت داریم که امام صادق علیه السلام اشتباه کنم با ابی حنیفه که میگن این حکم اصلا یعنی چی؟ زمان زخر و کان آمینا ایشون میگه یعنی هر چی بده اصطلاح در امنیت. ایشون میگه مگه نشیدی فلانی و فلانی توی اصطلاح مسئول مرا مورد تعرض قرار میدن؟ این حکم حکم خبری نیست، انشاء یعنی کسی که اونجا میره باید در امنیت باشه، کسی نباید متعرض بشه.
یعنی جمله خبریه در مقام انشاء، جمله خبریه در مقام انشاء منسلخ از اخباره، ولا اجتماع بین نقیضین، اجتماع بین ضدین. اخبار باشه و در این حال انشاء باشه معنا نداره. جمله خبریه در مقام انشاء میشه جمله انشائیه. یعید الصلاة یعنی باید نمازش اعاده کنه. علیه الصوم وقتی حکم تکلیفی شد جمله انشائیه شد، یعنی یجب علیه الصوم، واجب روزه بگیره. اگر بگیم اخبار عن تشریع سابق است یعنی اخبار از تشریع در گذشته است، در این حال بگیم الان تشریع است این معنا نداره. بله بگیم جمله خبریه است دانه بر تشریع الان. خب میشه تناقض همین دیگه. یعنی هرچی اون بر شما یک طرف کفر رو تقویت کنید میگن امضاءن، میگن وجوب حج بسیار خوب، همه اینا رو میگن. اونجا هم که میگن اخبار عن تشریع سابق باید روی یک خط بکشید. پس امضاء است، تشریع است، اخبار عن تشریع سابق نیست. بگید جمله خبریه در مقام انشاء است، خیلی خوب اینا همه قبوله، پس اخبار عن تشریع سابق نیست دیگه. این نکته است بسیار. کلام در این بود که آیا منکر ضروری از جمله حج مطلقا کافر است یا نه در صورتی که انکار ضروری از روی علم باشد، یعنی منجر به انکار نبوت یا انکار صدق نبی بشود. عرض شد بعضی از علما قائلند که انکار ضروری مطلقا سبب است برای کفر، چه از روی علم باشه چه لشبهت حصلت لهو باشه و الى غیر ذلک. ادله این آقایان، یک دلیل مهمشون صحیحه عبدالله ابن سنان بود که دیروز بررسی سندی شد و به این نتیجه رسیدیم که این روایت سندن معتبر است، لذا ازش تعبیر به صحیحه میکنیم، برخلاف نگاه جمعی از محققین مثل مرحوم علامه حضرت امام و بعضی دیگر. اما دلالت این روایت با این توضیح هست که آقایان میگویند امام علیه السلام در این حدیث حکمی رو بیان کردند که خروج انسان است از اسلام. موضوع این حکم دو تا قید داره: ارتکب کبیرتن و زعم انها حلال، یعنی هر کسی گناه کبیره ای رو مرتکب شد و اعتقاد داشت که این عمل حلال است، باعث میشه از دین اسلام خارج بشه. این موضوع آقایان میگن اطلاق داره از دو جهت: که اون کبیری که مرتکب شده از ضروریات دین باشه یا نباشه. نکته دوم، روایت اطلاق داره از این جهت چه علم داشته باشد که آن چرا که مرتکب میشه کبیره است و حرام است، یا علم نداشته باشه. بنابراین در جای خودش خواهیم گفت ترک حج از گناهان کبیره است. کسی که حج رو ترک میکنه و نظرش اینه ترک حج اشکال نداره، این فرد خرج من الاسلام. چه علم داشته باشه حج واجب است؟ او میگه حلاله؟ یا علم به وجوب نداشته باشه؟ بنابراین مضمون حدیث این است، کسی که مرتکب کبیره است فکر میکنه این کبیره حلال است، چه علم داشته باشه که این گناه کبیره است؟ یا علم نداشته باشه خارج از اسلام
است.
پس روایات فراوان، اونجای شکی نیست اصلا، روایاتش میاد بعدا میرسیم. یکی از بحثا اینه آیا ترک حج گناه کبیره است یا نه، آیا تسویف حج گناه کبیره است یا نه، اون مسلمه، اونجای شکی نیست. بله؟ خب حالا میرسید، صبر کنید. این روایت قوی ترین روایتی است که استدلال شده براش، همین حرفایی که شما فرمودید مدرسه نجف فرموده است، میرسید تا ببینیم اینا درسته یا نه. کم کم دقت کنید، مرحوم حاج آقا رضا همدانی که از محققین از فقه هاست، در کتاب و طهارشون با یک بیان می‌فرمایند این حدیث از جهت دلالت مجمل است و قابل تمسک نیست. توضیح مطلبیشون با بیان نکات محوریشون این است که می فرماین من جانب ما اطلاق این حدیث رو قطعاً نمی توانیم قبول کنیم و بهش ملتزم بشیم، چون اگر به اطلاق این حدیث ملتزم شدیم یه لازمه ای دارد که این لازمه برخلاف ضرورت فقه هست و هیچ فقیهی نمیتونه بهش ملتزم بشه. لازمش این است هر مجتهدی مجتهد آخر رو که رأی مخالف با او داره تکفیر کنه و مقلدین او رو خارج از دین بدانه. مثلا ببینید، یک مجتهد میگه تصویر حرام است، نقاشی زیروح کشیدن حرامه. مجتهد دیگر از ادله استفاده کرده است، این عمل جایز است، اشکال نداره. مجتهدی که میگوید این عمل حرام است، به مقلدین مجتهد دیگه نگاه میکنه، میبینه دارن نقاشی میکنن، تصویر میکشن، میگه چیکار میکنیم؟ اونا میگن کار حلالی انجام میدیم، مشکلی نداره. این مجتهد وقتی به اونها نگاه میکنه میبیند اونها مرتکب کبیرند و زعم و انهو حلال، یک گناه کبیر انجام میدن، معتقدم هستن حلال است، پس کافرن و از دین خارج شدن. اطلاق این روایت اینو میگیم. محقق همدانی میفرماید به خاطر این لازمه به اطلاق روایت نمیتوانیم تمسک کنیم، باید اطلاق رو تقیید بزنیم. امر دائر است بین دو تا تقیید. تقیید اول یک قید ضروری رو به موضوع اضافه کنیم، بگیم من ارتکب کبیرتن و الحال انها ضروری و که بعد بگیم مفاد روایت اختصاص به باب ضروریات داره حداقل، که دیگه مجتهدین در ضروریات اختلاف ندارن مثلا، یا اینجوری قید بزنیم بگوییم کسی که مرتکب کبیره است و میداند این عمل گناه کبیره است، معذالک میگه حلال است، یعلم انها کبیره تو. اگه این قید رو زدیم معناش اینه هر انسانی که میداند این عمل در شریعت حرام است بگه حلال است، تکذیب نبی کرده است و خارج از اسلام شده، کافر شده. بین این دو تقیید قرینه معینه نداریم که کدام قید رو به این موضوع اضافه کنیم، نمیدونیم، لذا حدیث از نظر دلالت مجمل است و قابل تمسک نیست. این کلام محقق همدان. خب دقت کنید ما کلام مدرسه نجف رو هم میگیم چون اونم مهمه، بعد وارد نقادی میشیم. حالا بفرمایید اگر نکته‌ای دارید بگید. خب قدر متیقن رو اخذ کنن، در هر اجمالی شخصی که مدعی اجماله به قدر متیقن که اخذ میکنه، اون جای شکی نیست، اما به اطلاق میشه اخذ کرد. قدر متیقن این ضروری که علم به او داشته باشه، اونجا جای شکی نیست، همه قبول دارن ضروریه که انسان عالم به اوست، اگه منکر بشه منجر به انکار رسالت میشه، تکذیب نبی میشه، کافر است، بحثی نیست. اما به اطلاقش میشه توسط که؟ نه، کافی بود برای این قسمت. در اون قدر متیقن اتفاقی کسی اختلاف نداره. اگه ضروری ره انسان عالم باشه ضروریست، معذالک بگه حرام نیست یا حلال نیست یا واجب نیست، میشه تکذیب پیغمبر. او جای بحثی نیست که شکی نداره در اون. هر چیز منجر به تکذیب رسالت بشه اون که کافره. اما وقتی انکار ضروری منجر به تکذیب رسالت نمیشود، ارتکب کبیرتن، نمیدونم کبیرت، زعم انها حلال. حج نمیره، گفتیم حدیث و عهد بل اسلام است، میگه حج انجام نمیدم. حج پیغمبر اسلام معلوم نیست گفته باشه حج واجبه. مرحوم فاضل جواد صاحب مفتاح الکرامه میفرماید معذال کافره. از بعضی از عبارتهای صاحب جواهر یمکن ان یستفاد، معذال میگه کافره. بس مهم و فنی هم هست. بالاخره محقق همدانی میخواد بفرماید اطلاق نداره روایت، پس در این گونه موارد به اطلاق روایت نمیتونیم تمثل کنیم. یکی حالا بله، مگه در کبیره 100% قابل اجتهاد است؟ میرسیم باز در بحث، در یکی از بحثامون در حج میرسیم آیا ترک حج گناه کبیره است یا نه. یه مقدمه میگیم گناه کبیره چیست، از روایات چی استفاده میشود، دو ملاک برای گناه کبیره است. وقت در بعضی از این ملاک ها یه روایتی است بر یک عملی وعده آتش داده شده است، روایت رو یه مجتهد معتبر میدونه، یه مجتهد معتبر نمیدانه. آن که معتبر میداند اون عمل رو گناه کبیره میداند، ترک یا فعلشو، چون وعده آتش داده شده است. آن که حدیث رو معتبر نمیداند اون رو گناه کبیره نمیداند. لذا یکی مخل به عدالت میداند، یکی نمیداند. موارد اختلاف هم هست، باز مورد اختلاف پیدا میشه. بفرمایید چی مون بعد؟
من ارتکب کبیره
هستم،
کبیره
هستم.
من ظاهرا همینا
به یه نفر
برمیگردد. اگر زن اینجوری باشه این منسته که به کبیرتن، این کبیره را کبیره میبینه به زعمن.
نه، منسته که به کبیرتن، هر کسی مرتکب کبیره ای بشود چه بداند یا نداند، اطلاق داره یا نه، و زعم انه حلال، فکرم کنه حلال است.
این انگار ظاهره در این که کبیره هم میدونه من
از
که
از کجا قید علم چی جور استفاده میدونه؟ آفرین، زید چیه؟
از زید که بچه داره که اگر چنان چه بداند که حرام
است. آها آفرین، اینا رو محفوظ نگه دارید. بعد از حرف مدرسه نجف بسیار نکته جالبی هم یه قسمت شاهای شاکر، این قسمت شما، این پازل تکمیل بشه، خیلی استفاده قشنگی از روایت میشه، خوبه. حالا سوال، ولی این که صدر با زیل با یه توضیحی باش، حالا میرسیم. بله بله
میگه که این در اسلام هست و
قبولش هم کرد. خب اون دیگه خروج از اسلام نیست، اون خروج از اسلام نیست. زعم انه حلالون نیست، این مورد روایت شامل نمیشه. روایات دیگه داریم، میگن اگر کسی روایت داریم، اگر کسی گناهی رو مرتکب شد میگه حرامه اما من نفسم نمیذاره انجام میدم، خرج من الایمان ولم یخرج من الاسلام. خب این روایت ساکت نسبت به این مورد. حالا دقت کنید، مدرسه نجف مرحومای خویی در تنقیح جزء دوم صفحه 63 در مقابل محقق همدانی عدم اجمال روایت رو قائلند و اطلاق روایت با یه توضیح مبسوطی. سه نکته محوری کلام مدرسه نجف دارد هر سه نکته رو اشاره کنیم، اگر اشکالی داشتید به کلام ایشون بعد از بیان هر سه نکته، چون به هم متصله و کاملا مطلب مهمه. نکته اول، ایشون میفرمایم روایت هیچ اجمال نداره و اطلاقم داره روایت، ظاهر روایت این است که مرتکب کبیره. اگه فکر کنه این عمل حلال است کافر است، فرق نداره. آن کبیره جزء ضروریات باشه یا نباشه، علم داشته باشد به حکم این کبیره که حرام است یا علم نداشته باشد. پس روایت اطلاق داره، یک نکته. نکته دوم، آن لازمه محقق همدانی که فرمود اگه حدیث اطلاق داشته باشد، لازمه دارد که احدی از فقها به اون لازمه ملتزم نیست. مدرسه نجف می‌فرماید اون لازمه هم اینجا وجود نداره. چرا؟ به خاطر این که آن گونه موارد به حکم دلیل خاص از تحت اطلاق روایت خارج است. ادله جواز تقلید از مجتهد ولو در واقع خطا کرده است، سبب می شود که بگوییم تقلید از مجتهد مخطئ هیچ اشکالی نداره و سبب کفر و خروج از اسلام نمیشه. ادله جواز اجتهاد و جواز فتوا بر مجتهد میگوید مجتهد اگه اعتقاد پیدا کرد یک کبیره‌ای که در واقع کبیره است، او به حکم ادله فکر کرد حلاله، میتونه فتوا بده، خروج از اسلام هم نمیشه، کفر هم نمیشه. پس اینم نکته دوم، اون گونه موارد خارج است. نکته سوم که مهم است این است که مدرسه نجف می‌فرمایند آیا بالاخره ملتزم میشیم کسی کبیره انجام بده، عالم نباشه، فکر کنه حلاله کافر شده است؟ میفرمایند باید ببینیم کفر در این روایت به چه معناست. مطلبی که آقا اشاره کرده، کفر در روایات معانی متعدد دارد. یکی کفر کفر مقابل اسلام است، دوم کفر مقابل ایمان است، سوم کفر به معنای معصیت است در مقابل اطاعت. کافر یعنی معصیت کار. مدرسه نجف تصریح می کنند کفر در این روایت که مرتکب کبیره کافر است، با زعم به حلیت یعنی عاصی است، یعنی معصیت کار است، نه کفر در مقابل اسلام. زیل عبارت شنه ببینید، و هذا القسم الاخیر هو المراد بالکفر فی الروایه و هو بمعنى المعصیه فی قبال الطاعه و لیس فی قبال الاسلام. پس این حدیث هم اطلاق داره، اجمال نداره. مفادش این است که مرتکب کبیره ما زعم انه حلالون عاصیست و معصیت کاره و از عدالت ساقط شده. خب بسیار قسمت همین روایت یا روایت دیگر؟ اون رو خب اون روایت دیگر بخن. آفرین آفرین، حرف خیلی جالبی. ما اینجا نوشتیم لا ینقضی تعجبی از مدرسه نجف، زیرا ما ثبوتاً قبول داریم کفر به معانی متعدده این قبوله، اما این که کفر در روایت به معنای معصیت کار است نه در مقابل اسلام، این ادعای بسیار عجیبی است. به خاطر اینکه اولا به هیچ وجه در این حدیث لفظ کفر نیامده، و کجا داره مرتکب کبیره زعم انه حلالون کافرون تا بعد کفر رو به معنی عاصی معنا کنید؟ شما اون چه در روایت صریحاً آمده است این است که مرتکب کبیره با زعم حلیت خارج از اسلام است و عذابش دائمی است. خب اینا ملاکای کفر اصطلاحی است، یعنی روایت با صراحت میگه بر این موضوع که شمای سائل سوال کردی ارتکب کبیرتن و زعم انها حلالون، بر این موضوع، حالا معناش هر چی است بعدا میرسیم، بر این موضوع حکم بار میشه، حکمش این است خرج من الاسلام و عذب اشد العذاب، که در سوالم آمده عذاب دائمی. پس روایت صریح هست در این که بر این موضوع خروج از اسلام بار است و خلود در آتش. چطور مدرسه نجف ادعا میکنن که در این روایت کلمه کفر آمده است؟ کفر به معنای اصطلاحی نیست، به معنای معصیت کار است. حدیث هم اطلاق داره، میگه مرتکب کبیره معصیت کار است. فعلیه این نکته سوم در کلام مدرسه نجف که نکته محوری در کیفیت برداشت از روایت است، خلاف ظاهر بلکه خلاف صریح روایت است. به نظر ما نه ادعای اجمال محقق همدانی نه بیان مدرسه نجف هیچ کدام محتوای روایت نیست. موضوع در روایت معنای آخری داره که انشالله بررسی خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عبارت های مدرسه نجف رو حتما در تنقیح کتاب الطهاره شون جزء دوم صفحه 63 ببینید، مباحثه کنید. حرفای محقق احمدانی رو اونجا اشاره میکنن، هر دو مطلب رو اونجا ببینید، دقت کنید تا جلسه بعد.